بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجملة لابد في كل متحرك منها لغرض عقلي من مبدا عقلي يعقل الخير الأول وتكون ذاته مفارقة، فقد علمت أن كل ما يعقل مفارق الذات. ومن مبدا للحركة جسماني أي مواصل للجسم. چند سطری از بحث دیروزی مونده بود که اینا تمام میکنیم. میفرمایند که اگر موجودی برای یک هدف عقلانی حرکت بکنه، احتیاج داره به دو تا مبدا. یک مبدا عقلانی که موجب شوق به سوی او میشه و محبت به او و عشق به او متحرک را وادار به حرکت میکنه، یکم یک مبدا نفسانی میخواد که مباشر با جسم باشه و دارای حرکات و ارادات متجدده باشه، چون حرکت دارای اجزایی است که دائما تغییر میکنه و یک اراده کلی نمیتونه همه به همه اونا تعلق بگیره که قبلا بحثش شد. پس از یک طرف یک مبدع مشوق میخواد، یک معشوقی میخواد که این به واسطه اشتیاق او به حرکت در بیاد، و یک مبدع جسمانی میخواد، یعنی چیزی که متعلق به جسم باشه و دارای تصورات جزئی و اراده های جزئی باشه تا حرکت های متناوب را انجام بده. بنابراین اجرام سماوی غیر از این جرم فلکی که حرکت می کند و به عقیده حکما یک جرم اسیری شفافی هست که از سنخ اجرام عنصری نیست، غیر از خود این جرم فلکی که به صورت کره هست، یک نفسی دارند که متعلق به این جسم است و مباشر این جسم است و این دارای تصورات و ارادات جزئی است، و یک عقلی هم مخصوص خود این فلک هست که معشوق اوست و مبدع عقلانی اوست. پس در واقع هر کدام از اینها، هر کدام از این افلاک، بالای سر خودشون دو تا دیگه موجود مدرک را دارن، یکی نفسانی که درک جزئیات میکنه و یکی عقلانی که درک کلیات میکنه. و بالجمله لابد فی کل متحرک منها، هر متحرکی از این سماویات که حرکتش به خاطر یک غرض عقلی است، متحرکن لغرض عقلیین، موجودی که حرکتش به واسطه یک غرض عقلانی است، لابد من مبدأ عقلیین، چنین موجودی یک مبدأ عقلی میخواد که یعقل الخیر الاول و تکون ذاته مفارقتن. عقل اولی مثلا تعقل می کند مبدع اول تبارک و تعالی را، و علال فرض همون عشقی که به کمال دارد موجب اصل حرکتش میشه، و اون مبدع عقلانی تکون و ذاته مفارقتن، اون متعلق به جسم نخواهد بود، مجرد تام است. به چه دلیل؟ فقد علمت ان كل ما يعقل مفارق الذات. قبلا این مطلب را ثابت کردیم که هر چی داره قوه تعقل باشد، این ذاتش مجرد. خب این یکی مبدا، لابد فی کل متحرک من مبدا عقلی یک، و من مبدا للحرکت جسمانی، یعنی یه چیز دیگه هم میخوایم غیر از اون مبدا عقلانی، یه مبدا جسمانی هم میخوایم. مبدا جسمانی یعنی چی؟ یعنی چیزی که مباشر با جسم باشد، متعلق به جسم باشد، چون عقل تعلقی به ماده نداره. یک مبدأ میخواد که ارتباط مستقیم با ماده داشته باشه، تعلق به ماده داشته باشه. فقد علمت ان الحرکت السماویت نفسانیت، دانستی که حرکت سماوی حرکت عقلانی نیست که به یک اراده کلی حاصل بشه، این حرکت نفسانی است، باید نفس داشته باشی. پس غیر از اون عقلی که معشوقش هست، باید یک نفسی هم داشته باشه که مبدأ صدور، مبدأ قریب برای صدور حرکات باشه. فقط علمت ان الحرکت السماویت نفسانیت تصدر عن نفس مختارت. اولا این نفس دارای اراده و اختیار است، مجبور نیست، حرکتش طبیعی قصری اینا نیست، بلکه حرکتش ارادی است. این یکی. دوم این که متجددت الاختیارات علل اتصال، این اراده هایی که از این صادر میشه، این اراده ها اراده های جزئی متجددی است ولی پیوسته. یعنی فعلا که در این وضع خاص قرار دارد، اراده میکند وضع بعدی را، وقتی در وضع بعدی واقع شد اراده میکند وضع سومی را، اما همه این اوضاع متصلند. متجددت الاختیار علل اتصال. جزئیتها، صفت سومش هم این است که این ارادات و اختیاراتش اختیارات جزئی است، غیر از اون اراده عقلانی کلی است. خب حالا با توجه به این مطلب که هر فلکی یک نفسی داره و یک عقلی، ما چند تا عقل باید اثبات بکنیم و چند تا نفس باید اثبات بکنیم؟ خب به تعداد هر فلکی یک نفسی باید اثبات بشه. آیا به تعداد هر کره‌ای باید یک عقل اثبات بکنیم ما؟ یا به تعداد هر کوکبی از کواکب سیاره به اصطلاح، اینها باید یک نفسی اثبات کنیم؟ پس اگر در یک فلکی دو تا کوکب باشه، باید دو تا نفس اثبات کنیم. این کدوم یکی از ایناست؟ شیخ هیچ کدام را به زرس قاطع نمیگه. میگه ممکن است بگیم که اون قوه حرکت از کوکب ناشی میشه. یعنی فلک شمس فرض فرمایید، یک فلکی است که خورشید درش مرکوزه، قوه حرکت در خورشیده، یعنی نفس ارتباط مستقیمش با خود خورشیده نه با فلک، و قوه حرکت از خورشید افاضه میشه به فلک، یعنی ابتداعا در خورشید پدید میاد، به تبع خورشید فلک هم حرکت میکنه. اون قوه محرکه از نفس فائز میشه به کوکب. یا اینکه بگیم نه، از نفس اون اراده قوه حرکت فیضان میکنه به خود کره فلک، نه به خود جرم خاصی، یعنی یکی از اجرام سوابی، یکی از کواکبی که مرکوز در اون کره هست. اینا تفاوت میکنه. اگر گفتیم ما هر نوع حرکتی که انجام میگیره مال کره، فرض کنید یک فلک ممکن است چند تا حرکت داشته باشه، چند جور حرکت داشته باشه، هر یکی از این حرکاتش یک نفسی میخواد و یک مبدا عقلانی میخواد. پس اگر اثبات کردیم که مجموع حرکات افلاک مثلا 50 تاست، باید 50 تا نفس و 50 تا عقل براش اثبات کنیم. حالا قاضی متعقب کلام در عقلش، عقولش باید 50 تا اثبات کنیم، چون هر حرکتی به اشتیاق به عقل خاصی است. گفتیم اختلاف حرکات در اثر اختلاف مبادی عقلانی شونه که موجب شوق‌های مختلف میشه. پس اگر بخوایم برای هر حرکتی یک عقل در نظر بگیریم، چون تعداد حرکات اونطوری که مثلا ارسطو احصار کرده بیش از 50 تا است یا حدود 50 تا است، 50 تا عقل هم باید اثبات کنیم. اما اگر برای هر کره ای یک عقل فرض بکنیم که اون کره ممکنه چند تا حرکت داشته باشه، بگیم این اختلاف حرکاتش مربوط به ارادات مختلفه یک از نفسی صادر میشه، ولی هر کره‌ای در مقابلش فقط یک عقل قرار داره. اگه اینجور بگیم، اون همون فرضیه عقول عشره میشه که در مقابل 9 تا فلک 9 تا عقل اثبات میشه، یک عقلم برای عالم عناصر، این مجموعه میشه 10 تا عقل. فیکونو، خب حالا با توجه به این که هر متحرکی یک مبدأ نفسانی دارد و یک مبدأ عقلانی، تعداد اینا چقدره؟ فیکون عدد العقول المفارقه بعد المبدا الاول به عدد الحرکات. عقل اول به واسطه شوقی که به مبدا متعال دارد حرکت میکنه. بعد از او میخوام ببینیم تعداد عقول باید چند تا باشه. تعداد عقول به تعداد حرکات است. فإن کانت الافلاک المتحیره، افلاک متحیره افلاک سیاراته، نه تا فلکی که هست هفتاش افلاک متحیره هستن که هر فلکش چیز ستا کواکبشون سیار است. فلک هشتم را میگن فلک ثوابت و فلک نهم هم فلک اطلس. اون هفتایی که متعلق به سیاراتن طبق نظام طبیعی فلکی قدیم اونا رو میگن افلاک متحیره. فإن کانت الافلاک المتحیره انما المبدا فی حرکات کرات کل کوكب فیها قوه تفیض من الكواكب. اگر در مورد افلاک متحیر مبدا برای حرکت کرات هر کوكبی که در اون افلاک متحیره هست مبدا قوهی باشد که فیضان می کند از کوکب، لم یبعد ان تکون المفارقات به عدد الکواکب. اگه مبدأ حرکت از خود کوکب ناشی میشه نه از فلک. اگه در یک فلک چند تا کوکب هم باشه باید به تعداد کواکبش ما حرکت اثبات بکنیم و در مقابل هر کدام هم یک مبدأ عدلانی. اگر بگیم مبدأ حرکت در کوکب است، لم یبعد ان تکون المفارقات به عدد الکواکب، البته به عدد کواکب متحیره و سیاره، ولی ثوابت را اون مفروغانه هم هست که یک عقل داره. فلک اساس هم که ارسطو قائل نبوده، بعدم که قائل شده اونم مسلما یک عقل بیشتر نداره. کلام در این سیاراته که اونجا اقماری که دارن مثلا و حرکتهای مختلفی که داره اینا چجوری بردش. یا یک کوکب چند جور وقتی حرکت داره، آیا یک مبدا نفسانی داره و یک عقل، یا تعداد حرکاتش باید، یعنی انواع حرکاتش، فرض کن یک حرکت به دور خودش داره، یک حرکت وضعی داره، یک حرکت انتقالی داره، یک حرکت مارپیچی داره، به تعداد حرکاتش باید عقول مختلف اثبات بکنیم. به هر حال اگر ما به تعداد کواکب متحیره که همون هفت تا سیاره باشن بگیم مبدا حرکت در خود این کوکب سیاره هست، باید بگیم به تعداد این کواکب هم عقل اثبات کنیم، میشه هفت تا. یکی هم برای فلک ثوابت هشت تا، یکی هم فلک اطلس نه تا، یکی هم برای مادون فلک قمر ده تا. کان عددها عشرتن بعد الاول، یعنی بعد الاول تعالی. خب این دهتا چیا هستن؟ اولها العقل المحرک الذی لا یتحرک. خب عقل اون محرک لا یتحرک است، این وصف توضیحی است، چون اجسام ممکن است محرکی داشته باشن که خود محرکش هم متحرک باشه. وقت ما اثبات کردیم، یعنی طبق برهانی که ارسطو اقامه کردیم، که حرکت های جسمانی که خود محرکشون هم متحرک هست باید منتهی بشود به موجود عقلانی، موجود مجردی که محرک غیر متحرک باشد. اولی عقول اون عقل محرک متحرکی است که تحریک می کند کره جرم اقصا را. جرم اقصا طبق نظر بطلمیوسی همون فلک اطلسه، آب بالاترین افلاک. ثم الذي هو مثله لکرت ثوابت، یه عقل دیگری هم که اون هم محرک لایتحرک هست اون هم ثابت میشه برای فلک ثوابت. ثم الذي هو مثله، باز مثل اون، یعنی یک عقل دیگری که محرک لایتحرک هست اون هم اثبات میشه برای کره زحل. و همینطور تا برسه به قمر، فلک قمر که اینها میشه نه تا. و کذلک حتی ینتهی الی العقل الفائض علی انفسنا، یکی نهمیش مال فلک قمر است، دهمیش هم عقلی است که فیضان میکند به نفس ما، یعنی نفوس ما از او فیض میگیرند. و هو عقل العالم الارضی و نحن نسمیه العقل الفعال. ما اینو بهش میگیم عقل فعال، منظور همین عقلی است که متعلق به مادون فلک قمر. این در صورتی که گفتیم مبدأ حرکت در خود کوکب است. و این لم یکن کذالک، اگر گفتیم نه مبدأ فلکت در فلک است، اصلا نفسی که متعلق به فلک است خودش مستقیما فلک رو به حرکت در میاره، نه اینکه ابتداعا اون انرژی را به اصطلاح وارد کوکب کنه و از اون سرایت کنه به کل فلک. و این لم یکن کذالک بلکان کل کرتن متحرکتن لها حکمون فی حرکت نفسها. هر کرهی که حرکتی دارد یک حکم مخصوص خودش رو داره. ولی کل کوکبین، همینطور هر کوکبی. اگر اینجوری شد کانت هذه المفارقات اکثر عددن، اگر ما به تعداد حرکات بخواهیم افلاک اثبات کنیم و برای هر فلکی هم یه عقلی اثبات بکنیم، به تعداد این حرکات باید عقول اثبات بکنیم، اون وقت تعداد از 10 تا بالا میره. و کان یلزم علی مذهب المعلم الاول قریبا من 50 فما فوقها، دست کم 50 تا میشه یا بیشتر. و آخرها العقل الفعال، به هر حال اون 50 تا همه میشه مال افلاک، آخریش هم عقل فعالی است که متعلق به عالم ارضی است. و قد علمت من کلامنا فی الرياضات مبلغ ما ظفرنا به من عددها. ما هم در باب فلک هیئت در ریاضیات گفتیم که ما چند تاشو توانستیم اثبات بکنیم. من نشد مراجعه بکنم، فرصت نبود که ببینم ایشون نظرشون چند تا هست بر اونجا. و هر حال چیزی را متیقنن شیخ اینجا متثبتن اظهار نمی کنه. میگه اگر گفتیم قوه حرکت در جلم در کوکب است، تعدادش میشه 10 تا تعداد عقول. اما اگر گفتیم نه از جلم چیز نیست، کوکب نیست، بلکه هر فلکی به اندازه حرکت خاصی که دارد یک عقل خاصی دارد، این حرکاتی که احسا کردن که مجموعه افلاک دارن اینا بیش از 50 تا است، پس باید تعداد عقولش هم بیش از 50 تا باشه. الفصل الرابع فی ترتیب وجود العقل و نفوس السماویه و الاجرام الالویه عن المبدا الاول. در این فصل میخوام کیفیت پیدایش موجودات را از باری تعالی و ترتیبش را بیان بکنن که اول چی آفریده شده، بعد چی، و مثلا برهان اقامه کنن که میبایست اولین صادر چگونه باشه، یکی باشه و مجرد باشه، و مسائلی بعدن تن به ترتیب میاد که بعد از عقل اول اون وقت چه موجوداتی چند تا باید باشند و به چه صورتی. ابتدای مقدمه ذکر میکنم که با توجه به اون چه گفته شد این مطلب دیگه جای بحثی نیست که وجود واجب واحد است و سایر موجودات کلن از او صادر شده است، همه از اوست، از جای دیگری نیست، بلا لازمش تعدد واجب بود، در این شکی نیست. اما کلام در اینه که به چه ترتیبی اینا واجب صادر شدن. منظور از ترتیب، ترتیب زمانی نیست، ممکنه چند تاشون با هم صادر شده باشن، اما از لحاظ مرتبه وجودی کدوم مقدم است کدوم مؤخر، کدام به واسطه دیگری صادر شده است. اول مقدمه شو قد صح لنا فی ما قدمناه من القول ان الواجب الوجود بذاته واحد و انه لیس بجسم ولا فی جسم، نه خودش جسم است نه موجود در جسم است، ولا منقسم به وجه من الوجوه، هیچ نفع انقسامی درش فرض نمیشه، نه انقسام به ماده و صورت، نه انقسام کمی، و نه هر نوع انقسام دیگری فرض کنید. فاذن الموجودات کلها وجودها ان، همه موجودات وجودشون را از او دریافت میکنه. ولا یجوز ان یکون له مبدا به وجه من الوجوه، اما خود واجب هیچ مبدعی نمیتونه داشته باشه، هیچ علتی براش نمیشه فرض کرد. انواع علل که گفتیم، علل فاعلی بود و مادی و سوری و غایی، هیچ کدام از اینها در مورد واجب معنا نداره. لا الذی له، بله، لا یجوز ان یکون له مبدأ به وجه من الوجوب ولا سبب. این عطف تفسیری است، هیچ علت و سببی نمیتونه داشته باشه. لا الذی ان، نه اون سببی که از او پدید میاد، یعنی سبب فاعلی. ولا الذی فیه او بیهی یکون، نه علت مادی که الذی فی هست و نه علت سوری که الذی به هست. شیئیت و شیء به صوره هست و صورت فعل ماده موجود است. خدا صورت، صورت جسمانی است که موجود علت مادی بخواد که موجود اون فیه باشه، یا ماده نیست، نه نیست که تا علت سوری بخواد تا بهی بهش شیء خوبهو باشد. ولا الذی له، علت غایی هم نداره، حتی یکونه لعجل شیء معنا نداره. پس خدا به هیچ نحو هیچ سببی را و علتی را بهش نمیشه نسبت داد. فلهذا لا یجوز ان یکون کون الکل عنه علی سبیل قصد من. این مطلب را که چون خدا هیچ سببی ندارد و علت غایی هم ندارد، ازش میخوان نتیجه بگیرن که فاعل بالقصد نیست. چون اگه فاعل بالقصد باشه، یعنی مثل ما ابتدای ذاتی دارد که نه در ذاتش علم است، نه شوق است، نه اراده است و نه غایتی، یعنی ذاتش غیر از این است. حالا ابتدا که میگیم منظور حتما تقدم زمانی نیست، البته در ما تقدم زمانی شما همینجوری. غیر از ذات ما یه علمی در ما پدید میاد، علم به یک شیء مطلوبی، بعد تصدیق به این که این علم این مطلوب است، این شیء برای ما مطلوب، و شوق به این که به این مطلوب برسیم، و قصد به این که این مطلوب را، این کار را انجام بدیم تا به اون غایت برسیم. پس در خود ما، حالا غیر از غایتی که خارج از ذات است، غیر از ذات علم و قصد و اینها باید تحقق داشته باشه که اینها وجودش غیر از وجود ماست، یعنی اونها اعراضی است که در ما تحقق پیدا می‌کنند، وجودش عین وجود ما نیست، پس تکثر هست در وجود ما. ولی وقتی گفتیم در ذات خدای تبارک و تعالی هیچ رب تکثری معنا ندارد، در اونجا علمی زائد بر ذات، اراده ای زائد بر ذات، قصدی خارج از ذات، اینا معنا نداره. پس نمیشه بگن خدا فاعل بالقصد است. فلهذا لا یجوز، فلهذا یعنی به خاطر این بساطت مطلقه ای که ذات واجب دارد، لا یجوز ان یکون کون الکل عنه علی سبیل قصد من، پیدایش همه موجودات از او از راه قصد نبوده. اونچنان که ما قصد میکنیم که قصدنا لتکوین الکل و لوجود الکل، اگر ما بخوایم قصد بکنیم کلی را به وجود بیاوریم، تکون بهش ببخشیم، ای وجود بهش ببخشیم، باید تعددهایی در ذات ما باشه، تکثری در ذات ما باشه. فیکون و قاصدن لعجل شیء غیری، خدا فعلش علی سبیل قصد نیست تا این که قاصد لعجل شیء آخر باشد، یه چیز دیگری خارج از ذاتش باشه که قصد کند آن را و فعل را انجام بده تا به آن برسد. و هذا الفصل قد فرغنا من تقریره فی غیره، این مطلب را که مجرد تام که در ذاتش تکثری نیست، این فاعل بالقصد نیست، در غیر واجب بیان کردیم. در فصل‌های گذشته اشاره کردیم که مجرد تام فعلشون فعل بالقصد نیست، فعل قصدی مخصوص به نفوس است، عقول فاعل بالقصد نیستن. خب به طریق اولا درباره واجب هم این مطلب صادق است که چون هیچ نوع تکثری درش نیست، اونجا فعلش هم فعل قصدی نیست. و ذالک فیه اظهر، همون اطلبی را که در غیر واجب از سایر مجردات گفتیم در مورد واجب روشن‌تر. ولی در مورد واجب میخوام یه بیان خاصی اینجا اقامه بکنیم، غیر از اون چه از اون مطالب استفاده میشده. و نخصه من بیان امتناع ان یقصد وجود الکل ان، در اینجا ما اختصاص میدیم واجب را به بیان امتناع این که قصد کند وجود کل را از او، یعنی قصد کند که کل از او پدید آید، یعنی ایجاد الکل ان قصد باشد. این ممتنع است به یک بیان خاصی که اون بیان مخصوص واجبه، دیگه در سایر مجردات این بیان نمیاد، این بیانی که اینجا حالا میخوایم بگیم. این مسئله قاعده الواحده که چون ذات واجب بسیط الحقیقه است و هیچ سبب کسری در ذاتش نیست، اولین موجودی که از او باید صادر میشه باید شیء بسیطی باشه. دو تا یا چند تا موجود در عرض هم از واجب صادر نمیشه. چیزی که اثنینیت داشته باشه، تعدد باشه، ولو این که با هم اتحادی هم داشته باشن، ترکیبی هم داشته باشن، اما اگه دو تا باشن از واجب صادر نمیشه. بنابراین ماده و صورت نمیشه بگن یه جسمی، اولین موجود یه جسمی بود که مرکب از ماده و صورت است، چون ماده و صورت تعدد دارن، از واجب در مرحله اول باید یک موجود واحد و بسیطی صادر بشه طبق قاعده الواحد. حالا قاعده الواحد را جای دیگه شیخ مفصل بحث کرده، یک اشاره ای بهش میکنیم. بله، ان ذالک، اون بیان خاصی که در مورد واجب میخوایم بگیم این است که ان ذالک یعنی فرض این که فعل واجب ان قصد باشد، یؤدی الی تکسر فی ذاته، یا تکسری فی ذاته، لازمش این است که در ذات خودش کثیر باشد، یا لازمش تکسری در ذات است. چطور؟ چطور اگر قابل بلحظ بشه لازمش تکسری در ذات است؟ فانه هین ازن یکون فیه شیئون به سببیهی یقصد، این قصدی که می کند یعنی اول قصد ندارد بعد قصد داشت حاصل می شود. این چطور شد که قصد کرد؟ یه چیزی باید باشه که علت پیدایش این قصد باشه، قصد بی خودی گذافی که پیدا نمی شه، باید اشتیاقی به چیزی داشته باشه، حبی نسبت به شیعی داشته باشه تا قصد کنه که اون را انجام ده. پس باید در ذات او یکی علت القصد باشه. حالا علت القصد چیه؟ مثلا طبق مبنای مشائین علم است که موجب قصد میشه. خب معرفته و علمه لوجوب القصد او استحبابه او خیریت فیه توجب ذلک. حالا اینا را علی سبیل مماشات میگه، یعنی حالا ما کار نداریم به این که این قصد علتش چیه. خب ما میگیم علت قصد علم است، علم به نظام اصل است. کسی آنی میگن علتش خیریتی است که در خود ذات هست، خیریت و ذات موجب این میشود که قصد خیر کند. کسانی دیگر چیزهای دیگه ممکنه بگن، مثلا ممکنه بگن که این قصد روجهان دارد، لزومی نداره، بعد ضرورت نمیرسه، ولی رجحانی دارد. حالا هر چی بگن، علم به بالاخره به وجوب القصد یا علم به استحباب یعنی رجحان قصد، او خیریتون فیه توجب ذلک، یا خیریتی در واجب هست که اون موجب این قصد میشود. پس بالاخره یه علتی را باید در ذات بگن هست که موجب قصد میشه و اون غیر از خود ذات هست. حیثیت و ذات یکیست، حیثیت علمی که موجب قصد می شود یه چیز دیگریست، یکی اینو باید اثبات کنن. خب این در خود ذات باید اثبات بشه، بعد قصدی حاصل میشه که معلول این هست، این شد دوتا ثم قصد. خب قصد به چی تعلق میگیره؟ به یک فایده ای که مترتب بر این فعل میشه و این فایده عائد فاعل میشه. اینم فرق نه از این که هر فاعلی قصد میکند فایده ای، هر فایده بالقصدی قصد میکند فایده ای را که نهایتا به خودش عود میکنه، ولو در ظاهر فایده مربوط به دیگران است. اما نهایتاً فاعل بالقصد یک فایده نهایی دارد که به خودش برمیگرده. پس در ذات یه علم به خیر است و یک قصد اون فعل خیر است و یکی فایده ای که از اون فعل برمیگرده به ذات، همه اینا باید در ذات شما فرض بکنید. علاما و زهنا قبلو که فایده بالقصد اینا رو لازم داره و هازا محالو، چون فرض کردی اون بسیط من جمعی جهات هست و هیچ کثرتی در ذات واجب نیست. خب حالا وقتی گفتیم علا سبیل القصد نیست، معناش این است که مثلی که مثلا آتش حرارت ازش به وجود میاد یا مثلا از خورشید نور به وجود میاد، یه لازمه هست که بخواد و نخواد این پیدا میشه، بداند و نداند ازش صادر میشه. آیا اینجوریست؟ یعنی فاعل به طبع است یا نه؟ متکلمین اینجور فکر کردن که خیال میکنن وقتی حکما میگن خدا فاعل بالقصد نیست، لازمش این است که فاعل به طبع باشه، مخصوصا که میگن مخلوقات لازمه وجود خدا هستن، یلزم عن صدور مخلوقات. این میگن معناش این است که خدا فاعل موجب است، اختیاری نداره. این کار فاعل بالقصد بودن مساویست با فاعل موجب بودن پیش متکلمی. ایشون میگه ولی معنایی که ما میگیم خدا فاعل بالقصد نیست، این نیست که فاعل به طبع باشد. لیس کون الکون کل ان علا سبیل طبع به ان یکون وجود الکل ان لا به معرفت مسبوق به علم نباشد ولا لرضا من رضایتی اصلا نداشته باشه نسبت به او. به این معنا نیست، نه خیر، با این که فاعل بالقصد نیست هم عالم است و هم راضی است به این که عالم از او صادر بشه. و کیفه صحو هازا و خوب عقل و محزن یقل و ذاته، چطور ممکنه بگید شما بدون علم و بدون معرفت عالم ازش صادر میشه؟ این فرض نامعقولیست، به خاطر این که موجودی که مجرد است یقل و ذاته و یقل اون چیزی که از لازمه ذاتش هست، چون لازمه چنین ذاتی صدور نظام خیر علا احسن و اتم ما یکون هست، عالم به او هست. فیجب ان یعقل انه یلزمه وجود الکل ان. این تعبیر یلزمه متکلمین را به خلاصه وسوسه میاندازه که نسبت بدن به حکما که خدا را فاعل موجب میدونن، برای اینکه میگن یلزمه وجود الخلق، ولی معنی این یلزمه این نیست. یعنی منظور این است که در مقابل فاعل بالقصد بگن چون خدا علت تامه هست برای پیدایش این عالم علی نظام الخیر، دیگه محتاج به چیزی نیست، علت تام که موجود بود نرور شرق و قیدان. لأنه لا یعقل ذاته، چگونه لازمه تعقل ذات این است که بداند چه از او به وجود می آید؟ لأنه لا یعقل ذاته الا عقلا محضا و مبدا اولا. وقتی خودش را تعقل می کند یعنی می داند که عقل محض است و مبدا اول است. خب مبدا اول است یعنی چی؟ مبدا اول است یعنی همه چیز از او پدید می آید. و انما یعقل وجود الکل ان علی انه مبدعه، پیدایش همه موجودات را که میگیم خدا می داند، این دانستنش مال همون علمی است که به مبدعیت خودش دارد. علی انه مبدعه و لیس فی ذاته مانع او کارهن. پس تا اینجا ثابت شد که علم دارد به صدور موجودات ازش، چون علم به مبدعیت خود ذات دارد، ذات خودش را که خوب میشناسه، یعنی میشناسه که مبدعیت دارد نسبت به وجود، پس علم دارد به اون موجوداتی که خودش مبدع است برای اون. یه ادعای دیگه هم کردیم، گفتیم اینجور نیست که بدون رضایت او عالم صادر بشه. اگر بدون رضایت باشه فاعل عالم کی بدون رضایت کاری ازش انجام میگیره؟ اون وقت یک عامل موجب کراهتی در وجود او باشد یا یک موجود مانع و عائقی از اون چه او میخواد انجام بده وجود داشته باشه، نگذره اون کاری که خودش میخواد بکنه، اون وقت میشه فعلش از روی کراهت و بدون رضایت. و لیس فی ذاته مانع او کارهن لصدور الکل ان، چیزی که منشأ کراهت باشه یا ممانعتی از صدور فعل داشته باشه که در ذات خدا نیست، باز ذات وسیع در یه حیثیت بیشتر نداره. نمیشه بگن یک حیثیت فاعلیت داره، یکم حیثیت مانعیت از فعل، که دو شیء متضاد در ذات واجب باشه، چنین چیزی که معقول نیست. پس طبعا اون چرا میداند به صدورش هم رضایت دارد، یعنی کراهتی نداره. و ذاته عالمتون به ان کماله و علوه و بحیث و یفیز و انخل خیر، میداند که کمال خودش و علوهش به گونه ایست که خیر از او فیضان میکند. و ان نزالک من لوازم جلالته المعشوقت له لذاتها، لازمه اون جلالت و شکوه الهی این است که این عالم از او پدید بیاد، که اون جلالت خودش معشوق است برای ذات به ذات. و کل ذات یعلم ما یصدرن ولا تخالطه معاوقت ما بل یکون ما علی ما او زهنا بیانه فانه رازن. این فانه رازن خبره و کل ذاتن است، یعنی هر موجودی که اولا علم داشته باشه به فعلی که ازش صادر میشه، ثانیاً ممانعتی از صدور این نباشد، یعنی یک عاملی که جلو کار او را بگیره، عامل ضدی، ولا تخالطه معاوقت ما، چیزی که موجب ممانعت بشه از انجام فعلش، چنین چیزی مخالط ذاتش نیست، آمیخته با ذات او نیست. بل یکون علی ما او زهنا بیانه، یعنی هم علم دارد و هم عشق دارد به خیر از اون جهتی که خودش مبدع اون خیر است. چنین موجودی کل ذات فانه راضن به ما یکون، هم علم دارد هم مانع و مزادی ندارد، پس رضایت دارد به فعلش. پس ثابت شد که خدا هم عالم است و هم راضی، معنی اختیار هم همینه، یعنی علم دارد و دلش هم میخواد همون که رضایت داره انجام میده. فل اول راض به فیضان الکل ان، برخلاف مثلا موجودات فاعلهای بالتبع یا فاعلهای بالقصر یا بالجبر، که فاعلهای بالقصر و بالتبع اصلا علم ندارن، فاعل بالجبر علم دارد اما معاوق دارد، هیچ کدوم از اینها نیست. فاعل بالقصد هم نیست، پس چیه؟ فاعل بالعنایه است طبق نظر شیخ. ولکن الحق الاول انما فعله الاول و بالذات انه یعقل ذاته. این تعبیر فعله الاول یه مقداری ابهام داره، که منظور از این فعل یعنی یه چیزی خارج از ذات، یا اینکه نه این فعله یک تعبیر عرفی است، کارش اینه، اولین کاری که میکنه اینه که خودش رو میشناسه. این در واقع منظور این نیست که یک معلولی از او صادر میشود به نام تعقل و ذات. لکن الحق الاول انما فعله الاول و به ذات انه یعقل ذاته التي هي لذاتها مبدا لنظام الخير في الوجود. اول کار خدا اینه که خودش رو میشناسه، خودش که مبدا نظام خیر است، خودش را به این عنوان میشناسد. فهو عاقل لنظام الخیر و الوجود، برای اینکه لازمه این که میداند که مبدا نظام خیر است این است که علم به نظام خیر هم داشته باشید. پس علم به نظام خیر لازمه علم به ذات است. و انه کیف ینبغی ان یکون لا عقلا خارجا عن القوه الى الفعل. دانستن خدا مثل دانستن ما نیست که عقل حیولانی داشته باشیم و بالملکه و تدریجا به فعلیت برسد، نه، این عقلش عقل ثابتی است که از اول هست. ولا عقلا منتقلا من معقول الى معقول، یا مثل ما که اولی معقولی داریم فکر میکنیم از این منتقل میشیم به یک معقول دیگری، عقل الهی اینجوری نیست. فإن ذاته بریئتون اما بالقوته من کل وجهن، هیچ نفع حیثیت بالقوه در ذات او راه ندارد، الان ما او ذهنه قبل، بل عقلا واحدا، همه اینها را درک می کند به صورت یک درک واحد بسید. و یلزم ما یعقله من نظام الخیر فی الوجود ان یعقل انه کیف یمکن. وقتی علم به نظام خیر دارند، علم لازمش اینه که بداند چگونه باید این عالم باشد که نظام خیر تحقق پیدا کند و کیفه یکون افضل، کیفه یمکن، چگونه امکان دارد وجود این نظام از او و چگونه باید باشد تا افضل و برترین وجه باشد و کیفه یکون افضل ما یکون ان یحصل وجود الکل علی مقتضا معقوله، چگونه باید باشد تا ما یعقله بله این کلی را که تعقل می کند حصول پیدا کند علی مقتضا معقولهی، یعنی وجود خارجیش هم طبق همون علمی باشد که در ذات است. فإن الحقيقة المعقولة عنده هي بعينها على ما علمت علم و قدرت و اراده. در واجب علم و قدرت و اراده انفکاک نداره، همه اینا یکیست. این حقیقت معقوله که میگیم در این حال که علم است، اراده هم هست، قدرت هم هست، چون در ذات واحد واجب حیثیات متعدد وجود نداره. شیخ حتی گفت مفهوم اراده و علم هم در اونجا یکیه. و اما نحنو در واجب اینجور تعددها وجود ندارد، بالقوه در واجب وجود ندارد به خلاف ما. اما نحنو فنحتاج و فی تنفیز ما نتصوره الى قصد و حرکت و ارادت حتی توجد. ما چیزهای متعدد میخوام، اراده باید بکنیم، حرکت کنیم، قبل از اراده قصد داشته باشیم. اینا چیزهای غیر از وجود ما و تدریجاً حاصل میشه. این هم نیست، نه اراده این علم ماست، نه علم ما این وجود ما هست، هیچ کدوم اینا نیست، یعنی علم بشری خارجی. و هو لا یحسن فی ذلک، اما خدا چنین چیزی درباره او سزاوار نیست. و لا یصح له لبراءته عن الاثنینیه، همه اینها به خاطر این است که هر نوع تعددی را ما از واجب نفی میکنیم. و الان ما اطنبنا فی بیانهی، این مطالب را به تفصیل درباره خداشناسی ما بحث کردیم. حاصل این که فتعقله علت للوجود الان ما یعقله، علت این که این عالم پیدا شده چیه؟ همون علمش هست. علم به چی؟ به نظام خیری که الان احسن ما یمکن هست. و وجود ما یوجد آن علا سبیل لزوم لوجودهی و تبع لوجودهی، پیدایش سایر موجودات لازمه وجود او، پرتو وجود او، تبع وجود او هستند، نه اینکه یک فعلی باشند که از روی قصد باید صادر بشند و مسبوق به این کسرات باشند. لا ان وجوده لعجل وجود شیء آخر غیرهی، نه اینکه وجود او به خاطر چیز دیگری باشد، چون گفتیم علت غایی در اون معنا نداره. پس اینجور نیست که او بخواهد یک فایده ای که غیر از وجود خودش هست حاصل شود، اون وقت قصد کند ایجاد عالم را و انجام اون فعل ها را. و هو فاعل الکل، که میگیم خدا فاعل کل است، نه مثل مایی که میگیم فاعل افعالمون هستیم، به معنا انه الموجود الذي يفيض عن كل وجود فيضانا مباينا لذاته. معناش این است که همه هستی ها فیضان هستی اوست، چون او فوق تمام است، نه تنها وجود خودش تام است و نقصی نداره و بالقوه نیست، بلکه فیضان میکند به غیر از او، سرکنه و سرریز میکنه. ولأن کون ما یکون عن الاول انما هو علی سبیل اللزوم، یک جهت دیگه هم هست که صدور همه عالم از واجب این به نحو لزوم است، نه به نحو امکان. صح ان واجب الوجود به ذاته واجب الوجود من جمیع جهاته، وقتی واجب الوجود از همه جهات وجود داشته باشد، از جهت فاعلیت هم وجود دارد، پس صدور موجودات از او و افعالش هم علی سبیل الوجوب است نه علی سبیل الامکان. و فرق نام این بیان حاضر غرض قبلو، این مطالب را همه را ما قبلا گفتیم، حالا نتایجی که از اونها گرفته میشه تنظیم کردیم و مقدمه قرار میدیم برای مطالبی که حالا میخوام اثبات کنیم. فلا یجوز ان یکون اول الموجودات ان و هی المبدعات کثیرتن، این اولین مسئله است که مستقلا در این فصل مطرح میشه، ولی سایر چیزایی که گفتیم همه چیزایی که قبلا گفته شده بود و اثبات شده بود. مقدمه چینی کرد شیخ و تنظیم کرد این مطالب را تا زمینه‌ای باشه برای اولین مسئله‌ای که در این فصل می‌خوام مطرح کنه، و اون اینه که اولین صادر باید یکی باشه، واحد باید باشه. فلا یجوز ان یکون اول الموجودات ان و هی المبدعات، یعنی اونایی که مسبوق به ماده نیست اول هستند، یعنی ماده سبق مسبوق به یک ماده قبلی نیستند. چنین موجوداتی نمیشه کثیر بالعدد باشن، بلکه باید واحد بالعدد باشه. ولا کثیر بالانقسام باشن، یعنی مشتمل بر ماده و صورت باشن. لأنه یکون لزوم ما یلزم ان هو لذاته لالش این آخر. گفتیم که خدا کارشو که انجام میده این الان نحو لزوم است، اینجور نیست که انجام بده تا چیز دیگری ازش پدید بیاید. اگر موجودات مرکبی باشد از ماده و صورت، اینا هر کدوم باید ماده برای صورت هست یا صورت برای ماده هست، یعنی ماده باید وجود پیدا کنه تا صورت در او تحقق پیدا کنه، یا صورت باید تحقق پیدا کند تا ماده به یک معنا که معلول هست از او به وجود بیاید. والجهه والحکم الذی فی ذاته الذی یلزم عن هذا هذا الشیء لیست الجهه والحکم الذی فی ذاته الذی یلزم عن، این اشاره به برهان قاعده الواحد. قاعده الواحد دلایل متعددی برای ذکر کردن، یکیش این است که اینجا شیخ اشاره میکنه و تقریبا محور همه ادله قاعده الواحد، میفرماید اگر از موجود واحدی که بسیط است و هیچ جهت کسری درش نیست، شما فرض کردید که این مبدا یک موجودی است، یعنی یک حیثیتی دارد که یصدر عن هذا الشیء، اگر فرض کنید در کنار این چیز دیگری هم از او صادر میشه، پس باید یک حیثیت دیگری هم داشته باشه که یصدر عن ذلک الشیء. اون دو تا شیء متباین هستند، دو چیزند، دو تاشون عین هم که نیستند، فرضشون تعدده. وقتی متعدد هستند پس حیثیت صدور هر یک از واجب غیر از حیثیت صدور دیگری است، پس باید در ذات واجب حیثیتی باشد که یصدر عنه الالف و حیثیت دیگری باشد که یصدر عنه با، و فرض این است که یک حیثیت بیشتر نداره، پس باید هم حیثیت واحد داشته باشد هم حیثیت کثیر. این است که اشاره کرده شیخ در بعضی بیاناتش که لازمش تناقضه، و این که لازمش این صدور الکسر عن الواجب تناقض است، یعنی چه؟ این معرکه آرایی است بین شارحین و حکمای بعد که این تناقض رو چگونه باید توجیه کرد. به بعضیاش توی این حاشیه چاپ تهران اشاره شده، اونجا مراجعه می‌فرمایید. ساده ترین چیزی که از این بیان میشه استفاده کرد و توجیه کرد اینه که فرض کردیم ما ذات واجب واحد من جمیع الجهات است، یعنی ذو حیثیت واحده است، اما اگر گفتیم دو چیز ازش صادر بشه، معناش اینه که دو تا حیثیت داره، یکی حیثیت یستر عنه هازا، یکی هم حیثیت یستر عنه ذاک، پس دارای دو حیثیت است و این تناقضه. از یک طرف بگیم حیثیتون واحده، از یک طرف بگیم دو حیثیت این هست. این یکی از بیانهایی است که برای این تناقض میشه کرد. بیانات دیگری هم کردن که مراجعه خواهید کرد.
قبل
بله، من الان که نمیتونم قضاوتی بکنم، ولی به نظرم نیامد که اون، البته ویرگول و نقطه اینجا جاش عوض کردن، این خیلی مهم نیست، چون اینا یه مقدار سلیقه‌ای است که حالا اینجا ما واو استینافیه بگیریم و اول مطلب است، یا اینکه واو عاطفه است و عطف بر ما سبق است. حالا بنابراین باید ویرگول گذاشت یا نقطه، اون روی چیزش علامت گذاری شاید تکیه نمی کنیم. ولی این که لعنه را ما بگیریم علت هست برای مطلبی که بعد می فرماید انما هو علی سبیل اللزوم ولعن کون ما یکون عن الاول انما هو علی سبیل اللزوم استحه ان واجب الوجود، بله محتمل است، اما من واقعش الان نمیتونم قضاوت بکنم. به هر حال بعد از این که این مقدمات رو ذکر کرد، شیخ میخواد بفرماید که طبق قاعده الواحد باید صادر اول واحد باشه. حالا این چیه دلیلش؟ والجهه والحکم الذی فی ذاته الذی یلزم عن هذا الشیء، اون جهتی که در ذات است که موجب لزوم هذا الشیء، یعنی احدش اشیایی که فرض کردیم از واجب صادر شده، موجب صدور این شیء خاص می شود، غیر از جهت حکمی است که موجب صدور شیء دیگر می شود. لیست الجهت والحکم الذی فی ذاته الذی یلزم عن، اون جهت اون حکمی که لازمش این است که لا هذا الشیء از او صادر شود، یعنی غیر این شیء اول. پس فرض صدور شیئین این است که یک حیثیتی باشد که یلزم عن صدور هذا الشیء، یه حیثیتی هم داشته باشد که یلزم عن صدور لا هذا الشیء، و فرضنا این که یک حیثیت بیشتر ندارد. فإن لزم من شیئان متباینان بالقوام او شیئان متباینان یکون منهما شیء واحد مثل مادت و صورت لزومن معن فإنما یلزمان ان جهتین، اگر فرض کنیم که از واجب دو شیئی صادر شود که اینا بالقوام متباینن، یعنی اصلا هیچ ربطی به هم ندارن، مثلا فرض کنید زید و عمرو، مثل در و دیوار که هیچ اتحادی ارتباطی با هم ندارن، یا دو شیئی که در این حالی که دو شیئن با هم اتحاد دارن و معیت لزومی دارن، او شیئان متباینان یکون و منهما شیئون واحدون، چیزی صادر شود که در این وحدت مشتمل بر کثرت است، مرکب از دو جزء است، مثل مادت و صورت. مثلا جز صادر بشه از واجب، که جز درست واحد است به یک معنا، ولی مشتمل بر ماده و صورت است. لزوماً معن که این ماده و صورت با هم لزوم پیدا می کنن. اگر چنین چیزی فرض کنیم فإنما یلزمان ان جهتین مختلفتین فی ذاته، لازمش این است که صدور اینها از دو جهتی باشد که در ذات واجب هستند و اون در جهت با هم اختلاف دارند. و تان کل جهتان، این دو جهت امکانتا لا فی ذاته، اگر فرض کنیم که بگیم این دو حیثیتی که منشأ سود اینا میشن خارج از ذاتن، خب میگه وقتی شد خارج از ذات میشه معلول ذات. باز نقل کلام میکنیم در این که این دو جهتی که خارج از ذات است از یک جهت صادر شده یا از دو جهت در خود ذات، ناچار باید برسونید به این که در خود ذات دو جهت متباین هست. و تانکل جهتان این کانتا لا فی ذاته بل لازمتین لذاته، یعنی اگر اینجور فرض کنید که اینها خارج از ذات هستند این دو حیثیت، فالسؤال فی لزومها له ثابتون، چطور شد که این دو جهت برای واجب لازم شدن؟ لزوم هما باشه شاید بهتر باشه. حتی تکونا من ذاته، تا اینکه اینها تکون پیدا بکنن از ذات. چطور شد که این دو حیثیت خارج از ذات از ذات واحد ناشی شدن؟ باز باید بگیم هر کدام از اونها از یک حیثی صادر شدن که در ذات است. فتکون و ذاته منقسمتن بالمعنا، بالاخره باید بپذیریم که از نظر واقعیت و معنا ذات منقسم است، ولو اینکه مثلا انقسام خارجی تعدد خارجی نداره. وقد منعنا هذا قبلو و بینا فساده فتبینه اما اول الموجودات عن العلت الاولى واحد بالعدد. بنابراین اولین صادر طبق قاعده که اشاره کردیم که همین قاعده الواحد بود، برهان قاعده الواحد، طبق این بیان باید اولین صادر واحد باشه، تا اینکه نگیم از دو جهت مختلف از ذات صادر شده. و ذاته و ماهیته، اینجا عبارت واحدتون هست، در نسخه های تهران اینجوره و ذاته و ماهیته و حده لا فی ماده، ذاتش و ماهیتش و حدش همه این است که لا فی ماده است، یعنی معلول اول مجرد است، هم ذاتن مجرد است، ماهیتش ماهیت تجردی است، حدش اگر بخوایم بگیم باید حدش را به عنوان مجرد بیان بکنیم طبق اون نسخه. اینجا ماهیته و ذاته واحدتون لا فی ماده، باید برای این واحدتون توضیحی داد که منظور از این که ذات او و ماهیت او واحدتون این چیه. یعنی در واقع یک تبیینی است، این که علاوه بر این که از نظر ذات و از نظر نوع واحد است، واحد بالعدد هم هست. قبلا چون فرمود واحد بالعدد، یعنی نه تنها وحدت نوعی و ماهوی براش کافی نیست، علاوه بر این که ذات و ماهیتش هم واحد است، باید واحد بالعدد هم باشد، یعنی واحد به شخص هم باید باشه. یا اگر گفتیم و حده، منظور این است که بخواید ماهیتش رو بیان بکنیم، ماهیت این چیزی که صادر شده علل اجمال، یا حدش را بیان بکنید علل تفصیل، هر کدوم بخواید بکنید باید این را در نظر بگیرید که موجود مادی نیست، لا فی ماده هست. فریسه شیء من الاجسام و ولا من الصور التي هي کمالات الاجسام معلولا قریبا له. پس مطلب دومی که اثبات شد این است که علاوه بر اینکه اون معلول است، مجرد هم هست، یعنی علاوه بر اینکه واحد است، مجرد هم باید باشه. برای اینکه اگر بگیم جسم از واجب صادر شده، جسم مرکب از ماده و صورته، دو حیثیت هم، حیثیت ماده غیر از حیثیت صدوره، جهت صدورشون در واجب هم باید متعدد باشه و این موجب تعدد درجات میشه. بل المعلول الاول عقل محزون لانه صورت لا فی ماده، این صورت اینجا به معنی صورت جسمانی نیست، صورت یعنی فعلیت، یک فعلیتی است بدون ماده. و هو اول العقول المفارقه التي عددناها و یشبه ان یکون هو المبدا المحرک للجرم الاقصى على سبيل التشویق. حالا اولین صادر که شد، اون وقت طبق اون بیانهایی که قبلی کردیم، این میشه مبدا عقلی برای صدور، برای حرکت فلک اول. و یشبه ان یکون هو المبدا المحرک للجرم الاقصى على سبيل التشویق، چون گفتیم دو تا مبدا میخواد، یکی مبدا میخواد برای حرکت علی سبیل اراده، یعنی ارادهاتمون جزئی باید براش حاصل بشه، یکی هم علی سبیل تشویق است، یعنی عشق به او موجب حرکت بشود، مشوقش هست، یعنی ایجاد شوق میکنه درش. خب دیگه اگه بخوام ادامه بدیم به جای خاصی نمیرسیم، همینجا دیگه قطعش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.